بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث اجاره رسیده بودیم به این فرع که مرحوم سید فرموده بودند الصابع ان يتمكن المستاجر من الانتفاع بالعين المستاجره فلا تصح اجاره الحائز لکنسل مسجده مثلا. گفتیم مراد مرحوم سید از این فرع این است که اگر در اجاره خود عمل به اجاره حرام نیست، معصیت نیست، ملازم با معصیت و حرامه، سید فرمودن که این اجاره باطله. مثل اینکه ما زنی را اجیر کنیم برای کنس مسجد، خب وفاء به عقد چیه؟ کنس مسجده. کنس مسجد بر حائز چیه؟ حرام نیست، ولیکن کنس مسجد ملازم با چیه؟ با مکس در مسجده و مکس در مسجد حرامه. سید فرمودن این اجاره هم باطله، ولو خود اون عمل حرام نیست، ولیکن ملازم با چیه؟ با فعل حرامه. عرض کردیم این مسئله که سید فرمودن دو فرض داره. فرض اول اینه که وفاء به عقد ملازم با فعل حرامه. مثل همین مثال، ما زنی ره که حائزه اجیرش کردیم برای کنس مسجد. خب این زن اگر بخواد مسجد ره کنس کنه، کنس مسجد چیه؟ حرام نیست، ولیکن کنس مسجد ملازم با مکسه که مکس حرامه. سید فرمود این عقد باطله. ما گفتیم بله این عقد باطله. چرا؟ چون این قبلا گفتیم در اندل اغلا وفاء به یک عقد اگر ممنوع باشه یا مقارن و ملازم با یک امر ممنوع باشه، اغلا ان چنین عقدی چیه؟ باطله. ولی اگر اینطور بود ما از هر ممنوعی میتونستیم با عقد چیه؟ فرار کنیم. بعد گفته شد بسیار خوب، این عقد باطله، چرا تصحیحش نکنیم به نحو ترتبی؟ یعنی چی؟ یعنی این زن اگر خودش رفت توی مسجد و در مسجد یک ساعت باقی میمانه و زمان کنس مسجد چقدره؟ یک ساعته. اگر این زن رفت داخل مسجد معصیته و برنامش بر این بود که یک ساعت در مسجد بمانه، برش اغلا میگن تو وفاء به عقد الان واجبه، الان لازمه، که وفاء به عقد چیه؟ کنس مسجده. دقت فرمودید این کنس لازمه. چرا به نحو ترتبی اغلا امضا نکنن؟ گفتیم آقا در بین اغلا امضا ترتبی عرفی نیست، یعنی یه قراردادی که دو نفر میبندن، اغلا در یک صورت اگر این کار را احد المتعاقدین کرد امضا کنند. همیشه در سیره و سلوک اغلایی یا امضا میکنن یا چیه؟ تا آخر امضا نمیکنن. این غیر عرفیه که امضاشون رو موقوف کنن بر چی؟ بر اختیار احد المتعاقدین. بعضی از دوستان اشکال کرده بودن خب چرا شما در عقد فضولی ترتبی شدید؟ عقد فضولی اینه که یک زید فضولاً میاد کتاب امر میفروشه. گفتیم که اغلا این عقد رو چیه؟ امضا نمی کنن. اگر امضا میکردن که تو این عالم سنگ رو سنگ بند نمی شد. هر کسی مال مردم رو برمی داشت چیه؟ معامله میکرد. اغلا چیه؟ این عقد رو امضا نمی کن. اما اگر خود امر که مالک کتابه اجازه کرد این عقد رو، این عقد رو اجازه کرد، در این صورت چی کار میکنن؟ اون عقد رو امضا میکنن. خود مالک که امر فردا آمد گفت که اجزت العقد، یا یک سال بعد گفت اجزت العقد، اغلا اون عقد رو امضا میکنن. پس چرا شما در اجازه میگید که اغلا امضا ترتبی دارن و در ما نحن فی امضا ترتبی رو ندارن؟ خدمت شما عرض کنم پس این نقض وارد میشه. اولا این نقض درست نیست. چرا؟ اولا عقلا اگر عقد را امضا بکنن مترتب بر اختیار احد المتعاقده نیست، مترتب بر چیه؟ اجازه مالکه، که اجازه مالک ربطی به متعاقده نداره، یا امری وراء متعاقده اینه. و ثانیاً اینو دقت کنیم، در عقد فضولی ما گفتیم که عقد را عقلا امضا نمی‌کنن، اجازه را امضا می‌کنن. در امضاء اجازه تو شکمش چی افتاده؟ امضا عقد افتاده، و الا خود عقد را امضا نمی‌کنن. پس در امضاء فضولی دقت کنید ترتبی نیست. وقتی مالک میاد میگه عجزتو، این اجازه را امضا می‌کنن، امضاء اجازه دیگه ترتبی نیست. عقلا اون عقد را امضا نمی‌کنن، این اجازه را در واقع امضا می‌کنن. وقتی که اجازه امضا شد، خود به خود در شکم اجازه امضا اجازه چیه؟ امضا عقد افتاده. اما این مصب به امضا عقلا همین اجازه است. این در اختیار مالکه. الان گفت عجزتو، عقلا این اذن و اجازه او رو چیکار میکنن؟ تنفیذ میکنن. این پس بنابراین ما امضا ترتبی نداریم. لذا این زن وقتی اجیر شد بر کنس مسجد، میگیم این عقد باطله، ولو اینکه چیه؟ اسیانن یا غیر اسیانن بره در داخل مسجدم مکس کنه، عقلا نمیگن حالا که مکس کردی چیکار کن؟ به اون عقد وفا کن، الان بیان عقد رو امضا کنن. این در فرض اول بود که وفا به عقد ملازم بود با چی؟ با معصیت. فرض دوم، وفا به عقد ملازم نیست. مثل چی؟ مثل این که مولایی هست، کنیزی داره، عمه‌ای داره، حائض. این کنیز رو اجاره میده به چی؟ به دیگری برای کنس مسجد. در اینجا از قبیل اجاره چیه؟ اعیانه، نه اجاره بر اعمال. ما همطور که میدونیم که انسان میتونه ماشینش، خانهش، مغازش اجاره بده، میتوانه چیه؟ در جایی که عبد و کنیز باشه، عبد یا کنیزش اجاره بده. خوب دقت کنید، در اینجا وفاء به عقد ملازم با چی؟ معصیت نیست. در ما نحن فی وفاء به عقد چیه؟ کنس مسجد نیست. موجر کیه؟ مولاست، نه عمه. مستأجر کیه؟ این شخصه. خب اگر موجر بخواد وفاء به عقد بکنه، باید چیکار بکنه؟ باید کنیز رو در اختیار کی؟ مستأجر بذاره. خب کنیز رو در اختیار او گذاشتن چیه؟ ملازم با معصیت نیست. چون اگر کنیز رو در اختیار او گذاشت، او میتونه بگه برو مسجد رو کنز کن، میتونه بگه نه برو بگی بخواب مثلا. دقت کردیم؟ اینطور نیستش که در وفاء به عقد در اعیان استیفا وفا باشه. پس بنابراین عنایت کنیم، در ما نحن فی، در ما نحن فی، وقتی که امرش میکنه به در کنیز رو در اختیار این میذاره، این میشه وفا به، پس وفا به عقد ملازم نیست. بله اگر بخواد اون منفعت کنیز رو که کنسه استیفا کنه، اون ملازمه با چیه؟ با فعل حرامه که مکس در مسجده. این چرا باطله؟ این هم گفته شده باطله به خاطر یک نکته دیگری. اون نکته اینه که در باب اجاره، اگر اون قرض نوعی کلن در عقود معاوضی، چه اجاره باشه، چه صلح باشه، چه بیع باشه، اگر قرض معاوضی سن قرضیست که استیفاش یا ممنوع یا ملازم با یک امر ممنوعیه، گفته شده که در ارتکاز و سیره عقلایی چنین عقدی امضا نمیشه. اگر این بنا بود امضا بشه، این راه فراری میشد برای چی؟ برای گریز از همه ممنوعهای قانونی یا عقلایی یا شرعی. در ما نحن فی وقتی ما کنیزی را اجیر میکنیم برای کنس مسجد، غرض نوعیه و عقلایی چیه؟ استیفاء این کنسه. اگر استیفاء کنس ملازمه با یک فعل حرامی باشه و اون مکس، خصوصا اگر بر این کنیز بگیم بر تو واجبه که چیکار کنی؟ بری مسجد رو کنس کنی. اگر بهش گفتیم بر تو واجبه که بری کنس کنی، معناش اینه که هم بر تو مکس حرامه و هم بر تو چی باطل ندونی؟
این که میدونم این مقرد نمیشه برای این که هر کار حرام یا با هر راکار داره شده، خب نگیم عقد باطله، بگیم عقد صحیحه ولی اون شرط باطله.
شرط نیست
در واقع، اولی که حالا کنسه رو هم نداره انجام بده، حالا در واقع اصل اجاره خب. صحیحه
یعنی اقلاعاً یه عقدی رو امضا میکنن ولیکن حق حصول اون قرض نوعی رو نداره. این غیر عرفیه، غیر عقلی. بگن این عقد صحیحه اما توی مستأجر این حق رو نداری که منفعت که ملک خودت استیفا کنی. اینا غیر عقلاییه، نمیسازه با هم. از یک طرف عقلا امضا میکنن، از یک طرف چیه؟ میگن اون حق استیفا رو تو نداری. بله؟ بله. اینا در قبلم آمده بود. استیفای دیگه حق نداره بکنه، اون که مورد اجاره نبود دیگه. نه با فقط بله دیگه، فرض اینه ولی اگه اون باشه خود که اجارم درسته. دقت کردیم؟ مثل اینونه که کسی کنیزی را اجیر کنه مطلقا، بعد به جای کار بشه بگه مثلا بر من قنا بخون. خب قنا حرامه، خب معلومه این نمیتونه بشه بگه قنا بخون. دقت کردیم؟ ما مثلا کسی را اجیر کنیم، یه کارگر بیاریم تو خونه، بعد که آمد بهش بیل و کلنگ بدیم، بگیم آقا این دیوار مشترک بین ما و همسایه رو چیه؟ خرابش بکنم. خب معلوم این عقد اجاره صحیحه، اما وقتی به این گفتیم که دیوار مشترک رو خراب کن، دیگه حق نداره خراب کنه. بله میتونم بگم که تو این بیل و کلنگ این دیوار مثلا غیر مختص رو خراب کن، میتونه، باید عمل کنه. اما اگه بهش گفتم این دیواری که مشترک بین خونه ما و همسایه، بیا اینو خرابش کنم، نباید خراب بکنه و منم نمیتونم الزامش کنم، فقط میتونم اجیریش که گرفتم بر عملگی و کارگری، کار چی؟ مباح رو بهش ارجاع بدم. آره. خدمت شما عرض کنم که پس در ما نحن فی این عقد اجاره باطله. در هر دو فرضش، جایی که وفا ملازم با معصیت یا جایی که وفا ملازم نیست، استیفا ملازم با معصیت. این در شرط هفتم. گفتیم مرحوم سید در شروط عوضه این هفت شرط رو گفت، این شرط هفتم بود و بحث شروط تمام شد. از اینجا سید همونطور که روال سیده ابتدا کلیات یک مسئله رو مطرح میکنه، بعد وارد در فرعیات و جزئیات اون کبرا میشه. مسئله یک، سید میفرماید لا تسهل اجاره اذا کان الموجر او المستأجر مکرهن علیها. اگر یه عقد اجارهی بسته شد بین زید و عمر، زید موجر بود و عمر مستأجر بود، اگر زید در این اجاره مکره بود، حالا اون مکره بالکسرش امر باشه یا دیگری، کسی زید رو تهدید کرد، گفت این خانه ات رو به امر اجاره بده، یا خود امر اکراهش کرد، گفت این خانه ات رو به من اجاره بده و الا میکشمه، اونم برای حفظ جانش اجاره داد، این اجاره باطله. یا اینکه موجر مکره نیست، مستأجر مکرهه، کسی امر اکراه کرد، حالا اون مکره موجر باشه یا دیگری، که تو باید خانه زید رو اجاره کنی یا باید خانه ای رو اجاره کنی. اگر جناب امر اجاره کرد، این اجاره چیه؟ باطله. یا هر دور کسی اکراه کرد، شخصی زید و امر اکراه کرد، زید را اکراه کرد بر اینکه تو باید خانه ات را به امر اجاره بدی، و امرم اکراه کرد که باید این خانه را از زید اجاره بکنی، با باز این اجاره باطله. کلن اگر احد المتعاقدین یا کل المتعاقدین بر عقد اجاره مکره باشن، اون عقد اجاره باطله، یعنی هیچ گونه جابجایی صورت نمیگیره. منافع خونه که ملک و مرتبط با مجره به مستاجر منتقل نمیشه و اون منافع که منتقل نمیشه ثمن هم و اجرت هم چیه؟ به ملک مجر منتقل نمیشه. این در اجاره اعیان، در اجاره اعمال هم همینطوره. کسی رو اکراه کردن که اجیر زید بشه، اون اجاره باطله. کسی رو اکراه کردن که زید رو اجیر بکن، اون اجاره باطله. هر دو رو اکراه کردن، اون اجاره باطله. بله؟ نه، این شرط هشتم نیست. این شرایط متعاقدن که گفتیم یکیش عدم ترازی بود، رضا بود، این از فروع اونه. خدمت شما عرض کنم ظاهرش اینه که علما و فقهای ما در این مسئله اختلاف ندارن که عقد و اجاره مکره باطله، چه متعاقدین چه احدهما مکره باشه اون اجاره باطله. انما الکلام در دلیل چیه؟ این بطلانه. چرا باطله؟ به وجوهی استدلال شده. این وجوه رو ببینیم که تمام یا تمام نیست. خدمت شما عرض کنم که وجه اول به بنا و سیره عقلا تمسک شده. گفتن آقا خوب دقت کنید، اندل عقلا این عقد باطله. یعنی عقلا بنایی دارن در بین خودشون و در متعاقدین، اگر احدهما یا کلاهما دقت کنیم بر یک عقدی اکراه بشن، اون عقد در نزد عقلا بهش ترتیب اثر نمیدن، چون اگر بنا بود ترتیب اثر بدن واقعا اختلال نظام پیدا میشد. مثلا یک کسی خانه ای داره 100 میلیون قیمتشه، من اکراهش میکنم اینو به 10 میلیون به من بفروش، یا خانه تا آتش میزنن، یا خودت با خانه با هم آتش میزنن، یا خودت و خانه و خانوادت یک جا آتش میزنن. آدم لات آتش زدنم که خیلی معونه نمیخواد، که معروفه که این تاج محل که یک قصریست در هندوستان، یک شخصی در چند قرن قبل اینو آتش زد. وقتی بردنش پیش قاضی از سوال کرد که چرا آتش زدی؟ گفت من دوست داشتم که نامم زنده بمونه و خب کارم نبود جز این که کاری بکنم که نامم در زنده بمونه. لذا اینی که همینجا رو آتش زدم که بالاخره نام من در تاریخ چیه؟ زنده بمونه. بگن زید ابن ارقم مثلا تاج محل آتش زد. قاضی هم محکومش کرد که کسی حق نداره اسمش هیچ کسی حق نداره اسم او رو ببره. حالا خدمت شما عرض کنم که آره، اما گویا مثل که با این وجود اسمش فی الجمله مونده، چون اسمش تو تاریخ ثبت شده که مثلا فلان ابن فلان اینجا رو در قرن چندم آتش زده، ولی با این حکم هم بوده اما اسم زنده مونده. حالا یا آدم لات بی‌سرپا میگه که مثلا این خانت به من بفروش 10 تومن و الا آتشش میزنم، یه بنزین میریزم آتش میکشم، اونم از ترسش این خونه 100 میلیونی بره بفروشه به 10 میلیون. اگر این طور باشه این در همه امور میاد، تو ماشین، تو خونه، توی دیگه هر چی که شما فکرش بکنید. لذا اینه که یا فرض کنید مثلا به یه زنی بگه تو با من ازدواج کن و الا آتشت میزنم، اونم از ترس جانش با این چیه ازدواج کنه. این لذا این هستش که در عقلا اصلا در موارد اکراه ترتیب اثر نمیده. این خدمت شما عرض کنم که یک وجهیست که ذکر شده برای چی؟ یک وجهیست که ذکر شده برای به اصطلاح این که این عقد باطله. خب این در عقلا وقتی باطل شد، خوب دقت کنیم، ما در باب معاملات یا امضایی هستیم یا عدم ردعی هستیم. اگر امضایی باشیم گفته شده که ادله لفظیه عقود باطل اندل اغرال نمیگیره، مثل اوفو بالعقود عقد باطل اندل اغرال رو نمیگیره. اگر امضایی هم نشدیم، یعنی باید اندل اغرال صحیح باشه، فرض اینه که این اندل اغرال چیه؟ باطله. این وجه اولیست که ذکر شده و این وجه تمامه. این وجهی که در سیره اغلا این عقد باطل مسلمه، اگر امضایی شدیم دلیل امضا نمیگیره، اگر هم امضایی نشدیم دقت کردیم باز اندل اغلا باطله، چون که امضایی نیستن به عقودی ترتیب اثر میدن که اندل اغلا چیه؟ صحیح باشه. این وجه اول. این وجه اول یک تقریب دومی هم داره، یعنی همین وجه اول یک تعبیر دومی هم داره که در واقع اون تقریب دوم وجه اوله. این تقریب دوم رو ذکر بکنم. این تقریب دوم مال وجه اوله، نه اینکه وجه دومه. همین وجه اول یک تقریب دومی هم شده در لسان فقهای ما. این وجه دوم، تقریب دوم رو بگم. در واقع وجه اول دو تا تقریب داره، اونی که ذکر کردم تقریب اول بود، این تقریب دوم وجه اوله. در تقریب دوم گفته شده دقت کنید در ارتکاز عقلا و عرف چیه؟ بطلان عقد مکرهه. در ارتکازشون، نه در سیره و بناشون، در ارتکاز عقلا، در ذهنیت عقلا این هست که عقد مکره چیه؟ باطله. با توجه به این ارتکازی که اینها ندارن، وقتی به این ادله امضائیه میرسیم، اوفو بالعقود مثلا، با توجه به این ارتکاز، این ارتکاز چی کار میکنه؟ مانع انعقاد دلیل لفظی میشه، جلو اطلاق رو میگیره. در مثل اوفو بالعقود عامه، مانع انعقاد اطلاقش میشه، این شمول دیگه پیدا نمی کنه. پس این ارتکاز مانعی میشه برای انعقاد عموم یا اطلاق در مثل چی؟ در ادله مطلقه و عامه ما. بله؟ بله، ارتکاز عرفیه. نه، اینجا عرف با اغلا ارتکازش مشترکه. نه، عرفی هم باشه کافیه، منطقه اگر اغلایی هست عرفی هم هست. نه دیگه، ارتکاز عرفی یعنی اگر شما ارتکاز عرفی بگین، این معناش اینه که عرف هم که میگه از باب این که از اغلا هستن نه به ماهوه. عرف یعنی عرف خاصی نیست. پس یک ارتکازی هست در عرف و اغلا که عقد، حتی ارتکازات عرفی هم ناشی میشه از اون بنا و سیره اغلایی، نه از عرف خاص. یه ارتکازی است در عرف که چیه؟ که عقد مکره باطله. وقتی این ارتکاز نیست، به خطاب عفو بالعقود که نمیرسیم، این ارتکازات مانع انعقاد اطلاق میشه در دلیل عفو بالعقود. وقتی مانع شد، پس ما دلیلی بر صحت چی؟ دلیلی بر صحت اجاره مکره نداریم. خب تا این مقدار کافی نیست، باید ادامه بدیم. وقتی که دلیل نداشتیم، همیشه عدم دلیل هیچ جا کافی نیست. وقتی دلیل نداریم رجوع میکنیم به چی؟ به اصل عملی. مقتضای اصل عملی چیه؟ فساده، اصالت الفساد. پس مقتضای اصل فساد این معامله است. خب این تقریب دوم از همون به اصطلاح وجه اول رو به این دو صورت میتونیم تقریب کنیم. توی پرانتز دو تا کلمه رو توضیح بدم، بعد این تقریب دوم رو نقلش کنم. توی پرانتز این اصالت الفساد و اصالت السحر توضیح بدم در باب معاملات. ما وقتی آقا شک میکنیم در صحت و بطلان یک عقد، خوب دقت کنیم، یا شک ما در شبهه حکمیه است، یا شک ما در شبهه موضوعیه است. در شبهه حکمیه است، مثلا یک زنی به ازدواج کسی در آمده بدون اذن پدر، نمیدونیم این عقد صحیحه یا باطل، این شبهه حکمیه است. شبه حکمیست یعنی چی؟ نمیدونیم شعار مقدس یا فرزن اغلا چنین عقدی رو امضا کردن یا نکردن. این شبه حکمیست. مرجع در خدمت شما عرض کنم که شبهات حکمیه اصالت الفساده. این اصالت الفساد چه اصلیه؟ ما تو اصول عملیه تا حالا با نام اصالت الفساد نداشتیم. این چه اصلیه دیگه؟ اصالت الصحه داشتیم و ما اصالت الفساد نداشتیم. این اصالت الفساد همون استصحابه، هیچ چیز اصل خاصی نیست، یه استصحاب بیشتر نیستش. اصل شرعیه استصحاب چی میگه؟ این زن شک میکنه که زوجیت بین خودش و این مرد حاصل شد یا زوجیت حاصل نشد. چی میگه استصحاب؟ میگه حاصل نشد. در بیع به نحو شبهه حکمیه، نمیدانم این ملک از مال از ملک من خارج شد یا نشد. استصحاب چی میگه؟ میگه خارج نشد. نمیدانم این مال در ملک مشتری داخل شد یا نشد. استصحاب چی میگه؟ میگه داخل نشد. اصالت الفساد هم استصحابه که در شبهات حکمیه در معاملات جاری میکنه. یا اصالت صحه هم داریم در معاملات. نه فقها ها که میگن در دائره، چون دنبال صحت و فساد شرعی هن فقط، اگر شک کنن لامحاله شک میکنن در صحت و فساد باز شرعی، منتهی میشه به اون لامحاله. اما اصالت و صحه در معاملات چیه؟ این اصالت و صحه در معاملات ما رو شبهات موضوعی است فقط. زید خانه اش رو فروخ به کی؟ به امر. من سومیم، شک میکنم این معامله که انجام گرفت صحیح بود یا فاسد، من باید بنا بذارم بر چی؟ صحت. خود زید شک کرد. زید گفت من ماه گذشته خانه ام رو فروختم به امر، آیا اون بیعی که کردم صحیح بود یا فاسد؟ زید باید بنا بذاره بر چی؟ صحت. امر شک کرد، آیا این خانه رو که از زید یک ماه پیش خریدم اون بیع صحیح بود یا فاسد؟ باید بنا بذاره بر چی؟ صحت. پس در معاملات ما یه اصالت الفساد داریم یه اصالت الصحه. اصالت الفساد مال شبهات حکمیه است، اصالت الصحه مال شبهات موضوعیه است. استصحابه اصالت الصحه یا اصالت الفساد؟ اصالت الصحه یه اصل مستقل عقلایی است که شارع امضاش کرده. این به اصول، چرا در اصول از اصالت الصحه بحث نمی کنن؟ چون اصالت الصحه فقط در شبهات موضوعی جاری میشه، در شبهات حکمی جاری نمیشه. آره اینو فقط یک اسمش توضیح هم نکته رو بگم بد نیست. اصالت الصحه اگر سومی جاری کنه بهش میگن اصالت الصحه. زید داشتیم، عم داشتیم و من سومی بودم، اگر من جاری کنم میشه اصالت الصحه. اگر بایه یا مشتری یکی از اون دو نفر اجرا بخواد بکنن اصطلاحاً بهش میگن قاعده فراغ. اگر من جاری بکنم میشه اصالت الصحه اسمش، اگر خود بایه یا مشتری اجرا کنن این اصطلاحاً در لسان فقها بهش میگن قاعده فراغ، لقاعده الفراغ. خب این هم پرانتز بسته. بیم سر این تقریب دوم. گفتیم که وجه اول دو تا تقریب داره، این تقریب دوم مشکلش چیه؟ این تقریب دوم تمام مشکل نداره الا یک مشکل، اونم رو بعضی از مبانی. کسانی که در احکام معاملاتی امضائیان این تقریب دوم تمامه، اما کسانی که مثل ماها امضائی نیستیم، ما اصلا در معاملات امضائی نیستیم، این تقریب دیگه به درد ما نمیخوره، شامل نشه. اوغلاً صحیح باشه ولو دلیل لفظی شاملش نشه، ولو دلیل لفظی ما نداشته باشیم. پس ماها چون امضائی نیستیم، ماها عدم و ردعی هستیم. باز تو پرانتز این وقتی میگیم عدم ردعی هستیم، نه اون عدم ردعی که مشهور میگن که کاشف از یه امضا، ما امضا نمیخوایم، فقط باید ردع نکنه شعاره، پرانتز بسته. لذا این تقریب دوم به درد کسانی میخوره که چی هست؟ امضایی هستن در معاملات، اما کسانی که مثل ما امضایی نیستن این تقریب ناتمامه. امضایی نیستیم دیگه. نه، حالا چون در این مثال عقلا گفتن، فرض کنید مثلا برای مثال اوفو بالعقود گفتیم اصلا عقد در این آیه شریفه به معنای عقد مصطلح نیست، ما دلیلی هم برای امضا نداشته باشیم، دقت میکنیم، ولو دلیل برای امضا نداشته باشیم، همین که یک عقدی مثل بیع ازمانی مثلا، مثل عقد بیمه مثلا، مثل عقد سرقفلی، ولو ما دلیل لفظی هم برای امضا این عقود نداریم، اما همین که اندل اوغلا این عقد صحیح بر ما کافیه که تمام آثار شرعی عقد صحیح رو بار کنیم. این مانعرفی مثال خصوصیت ما رو مثاله. چرا مثال ما رو مکرهه؟ یعنی این بیانی که اینجا تطبیق میگه تو این بیان افتاده که امضایی هستن. این بیان رو کسی باید بگه که امضایی باشه، اما کسی که عدم ردعی است از این تقریب نباید استفاده کنه. نه، یعنی این تقریب در واقع مبتنی بر یک مقدمه است که قبول نیست. این تقریب رو کسی باید بگه که امضاییه. این تقریب رو باید کسی بگه که امضایی هست. آره، دلیل امضا. چون این تقریب برای کسی خوبه که پک و پوزش چیه؟ امضاییه. اما کسی که امضایی نیست که این تقریب درست در نمیاد. قسمت اولش چیه؟ هیچ. اون میشه سیره. ارتکاز رو همیشه نه نه، ارتکاز رو ما وقتی استفاده میکنیم که میخوایم در تعامل به دلیل لفظی، دلیل لفظی رو از کار بندازیم. اگر بحث تعامل نشد دیگه سیره میشه. میشه نمیشه. نه، ارتکاز تو استظهارگیری ها به درد میخوره. چی؟ نه، تقریبا اول گفتیم رادع نمیتونه باشه، چون به جهت اینکه اوفو بالعقود میتونه رادع سیره باشه، در جای خودش گفته شده که نه، به مناسبت و حکم موضوع وقتی گفته میشه باطل اندل اغلانی، صحیح اندل اغلاست. اگر دلیل اوفو بالعقود عقد مکره رو بگیره میشه رادع سیره. این گفته شده که نه، رادع سیره نیست. ما چون عدم و ردعی هستیم در اندل اغلا باطله، یک، دلیلی هم بر رد اشاره از این سیره نداریم، دو، یعنی اشاره رد نکرده این سیره ره. نه اینکه با عدم ردش میفهمیم امضا کرده، همین که رد نکنه کافیه. بله؟ به امضا نیاز ندارن، منتها رد هم نباید در کار باشه، امضا نمیخواد. آره، وقت این تقریب دوم برای امضا یا خوبه. تقریب اول میگیم سیره هست، شارع هم رد نکرده. شبهه رد در اوفو بالعقوده، میگیم اوفو بالعقود این عقد رو شامل نمیشه. هازا تمام الکلام در وجه اول به کلا تقریبه، تا انشالله وجوه بعدی هم بعد.